عشقهایت را خبر کن، با دلم گفتگو می کنم. شروع گریه از اینجاست که ما به قراره تنهاست، که گر گرفت به تن باغ، که تشنه لب خود دریاست. همه دهان‌ها تو را صدا می‌زنند، همه دهان‌ها تو را صدا می‌زنند، دهان‌ها پر نام توست، راه‌ها به تو می‌پیوندند، کوچه‌ها پنجره‌ها به تو می‌پیوندند، شمع‌دانی‌ها دل‌ها به تو می‌پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست، یا حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. از درد تو تمام تنم تیر میکشد، از درد تو تمام تنم تیر میکشد، وقتی کسی به روی تو شمشیر میکشد. طاقت ندارم این همه تنها ببینمت، وقتی که چله چله کمان تیر میکشد. این بغض جانستان که تو بی کس ترین شدی، پای مرا به بازی تقدیر می کشد. ای غاری همیشه قرآن آسمان، کار تو جز جز به تفسیر می کشد. اینک ز هر طرف نفست را گرفتند، آن کوچه را به مسلخ تصویر می کشد. برخیز ای امام نماز فرشته ها، برخیز ای امام نماز فرشته ها، لشکر برای قتل تو تکبیر می کشد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، عزاداری هاتون قبول باشه انشالله، و انشالله محرمتون پربار و پربرکت. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید، خدمت شما هستیم و خدمت آقای حسینی. آقا سلام علیکم و رحمت الله، این روزها رو به شما تسلیت.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام و تسلیت این ایام رو خدمت همه بینندگان خوب دارم. امیدوارم که عزاداری هاشون قبول درگاه الهی باشد. در این شبها و روزهای باقی مانده هم خداوند توفیق بهترین عزاداری رو به همه ما عنایت بفرماید
انشاءالله. و بحثمون با حاجی حسینی اسامی و نامهای قیامت بود، منتها به مناسبت این ایام و این شبها حاجی حسینی یک بحثی رو آماده کردن که من دعوت میکنم از همتون که انشاءالله بشنویم و بهره مند بشیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همینطور که اشاره فرمودید، برای اینکه این بحث ما تناسب حفظ بشه، امروز هم در حال و هوای کربلا و عاشورا بحثی رو با عنوان معاد باوری در کربلا تقدیم میکنه.
خیلی خوب.
روایتی که از سوالات مهمی که در تاریخ مطرح هست در تاریخ کربلا این است که چه شد جامعه اسلامی؟ تنها با گذشت 50 سال از رحلت رسول گرامی اسلام در سال 61 هجرت، در برابر ولی خدا، حجت خدا، فرزند رسول الله، سید الشهدا علیه السلام ایستاد، جز یه عده کمی، 72 نفر، اما بقیه یا در سپاه مقابل حضرت بودند یا نتونسته بودند خودشون رو به اینجا برسانند، از نظر فکری با اینا هماهنگ بودند. سوال مهمیه و خوبی پاسخ مفصلی هم داره. من به مناسبت بحث خودم میخوام به این پاسخ بپردازم. دو سه تا عامل مهم داره. من عامل اول و دوم رو گذرا میگم تا برسیم به عامل سوم که در بحث ما هست. عامل اولش این است که بنی امیه کاری کرده بودن اهل بیت علیهم السلام رو از جامعه دینی منزوی کرده بودن، یعنی کاری کرده بودن مردم احساس نیاز به اهل بیت نکنن. چه نیازی داریم ما حتما بریم در خانه اهل بیت؟ امیر مؤمنان سلام الله علیه 25 سال خانه نشین شدن، 5 سالی هم که حکومت داشتن با سه جنگ سنگین درگیر بودن. امام مجتبی علیه السلام رو مجبور به صلح با معاویه کردن. سید الشهدا سلام الله علیه 10 سال دوران امامتشون هست، از سال 50 تا سال 60. تو این 10 سال مردم مراجعه ای نداشتن به اهل بیت، به سید الشهدا. یعنی بنی امیه کاری کردن مردم احساس نیاز به
مرجعیت علمی که هفته گذشته شما اشاره
کردید اصلا احساس نکنن، مرجعیت نیاز به این مرجعیت علمی رو. اونقدر در برابر ائمه مکتب باز کردن که بگن نیازی نیست، این همه مکتب جای دیگه بریم، چی گفته برید در خونه اهل بیت؟ دیگران هم دارن این چیز رو. من یه جمله بگم خوب همین اول بحث برای بینندگان هم جالب توجه هست و خیلی روشنگر در تاریخ. یاد کنم از علامه بزرگوار علامه طباطبایی رضوان الله علیه، ایشون می‌فرمودن من به یه مناسبتی کتاب وسائل الشیعه شیخ حر عاملی رو تمامش رو می‌دیدم. 35,000 حدیث تو این کتاب هست، 35,000 حدیث، احادیث فقهی که نوعاً الان فقهای ما مراجعه می‌کنن به این کتاب برای فتاوای فقهیشون، از پیامبر خدا، امیر مؤمنان، همه ائمه علیهم السلام. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرموده بودن من در این مراجعه‌ای که به تمام این 35,000 حدیث داشتم متوجه نکته‌ای شدم و اون این که در دوران 10 ساله امامت امام حسین سلام الله علیه، 10 سال امام بودن حضرت،
بله،
از سال 50 تا 60، اول 61 هم به شهادت رسیدن، من یک مورد پیدا نکردم. مرحوم علامه فرموده بودن یه مورد پیدا نکردم در سراسر این 35,000 حدیث که تو این 10 سال امامت امام حسین یک نفر یک سوال از سید الشهدا پرسیده باشه و برای ما نقل کرده باشه.
عجیبه،
یعنی امامی 10 سال امامه ما نداریم یه نفر مراجعه کنه امام حسین میگه آقا من یه مسئله فقهی دارم، یه مسئله تفسیری دارم، یه مسئله اعتقادی میخوام از شما بپرسم، یه حکم خدا رو میخوام از شما بپرسم.
یعنی احساس نیاز رو از جامعه گرفته بودن.
همون که عرض کردیم مرجعیت علمی گفتن نه ضرورتی نداره اصلا دیگه. این یه عامل مهمیه که حالا ما وارد این بحث نمیشیم. عامل مهم دیگری که تو حادثه کربلا خیلی پررنگ ترسی است که بر مردم حاکم بود، من خیلی سریع اشاره کنم، حتما دوستان مطالعاتی در این زمینه دارن. ببینید وقتی جناب مسلم سلام الله علیه میاد در کربلا، میاد در کوفه، خب یزید نگران شد دیگه. چه کرد؟ ابن زیاد والی بصره بود، از بصره فرستادش کوفه. مردم کوفه خاطره ابن زیاد رو خاطرات تلخی از ابن زیاد داشتن، آوازه ابن زیاد به گوششون رسیده بود. چرا؟ من این قصه تاریخی رو بگم تحلیل حادثه کربلا کمی روشن‌تر باشه. در تاریخ از وقتی ابن زیاد آمد حاکم بصره شد از طرف یزید، آمد تو مسجد سخنرانی عمومی کرد، گفت مردم من از طرف یزید آمدم اینجا، استاندارم، حاکمم، با من بیعت کنید. خب بیعت کردن، رفت خانه، سوال کرد، بعد از مدتی سوال کرد کسی باقی مونده با من بیعت نکرده باشه. یه آماری دادن، یه لیست دادن، گفتن این 80 نفر نیامدن با شما بیعت کنن. 80 نفر از سران مردم بصره، آدمای مهم، چهره‌های قابل توجه، نیامدن با شما بیعت کنن. چی صلاح میدونید؟ اجازه میدین 80 نفر رو دعوت کنیم بیان اینجا یه جلسه بگذاریم، جلسه توجیهی، توجیهشون کنیم؟ شما نماینده امیرالمومنین یزید هستید، باید با شما بیعت کنن. چی گفت ابن زیاد؟ ابن زیاد گفت ما جلسه توجیهی با کسی نداریم، لیستو به من بدید. لیست 80 نفر رو گرفت، گفت دستی که با من بیعت نکرده این دست شایسته نیست که به تن باش.
به همین سادگی،
به همین سادگی 80 دست رسول رو قطع کرده، دیگه نفس کشی باقی نمیمونه تو بصره. با این خاطره ابن زیاد بصره آمده، ابن زیاد آمده از بصره به کوفه. مردم کوفه یه همچین سابقه ای را از او شنیدند، گفته حالا برید کربلا به جنگ امام حسین. نرفتن مردم، تو تاریخ هست مرحله اول نرفتن، نرفتن، خیلی نرفتن، کوفیان نرفتن. خب تهدید کرد، خب اگر کسی نره من او رو بقیه، همون سابقه ای که در بصره داشت. ترسیدن مردم، یکمی تو خانه ها پنهان شدن، گفتن خب بیرون نمیریم، آفتابی نمیشیم، یه چند روزی میگذره قصه تمام میشه. جناب عایشتی در تاریخ هست ابن زیاد آمد تو کوچه های کوفه، خیابان ها و محله های کوفه. خب مردم شهر رو خلوت کرده بودن، مثل یه حکومت نظامی، میترسیدن بیان بیرون، دستگیر میشدن، میگفتن برید جنگ امام حسین بکرمون. وقتی ابن زیاد آمد یه سری بزنه در شهر، یه قریبی از راه دور آمده بود، از اهل کوفه نبود، طلبی داشت، از کسی آمده بود طلبش رو بگیره. گفت اینجا چه میکنی؟ میگه من نگفتم همه برن کربلا. گفت جریان کربلا چیه؟ من از قصه کربلا خبر ندارم،
اصلا اینجایی نیستم،
من طلبم بگیرم، یه ساعت دیگه کوفه رو دادم به شما، سپردم به شما، رفتم. گفت سرش از بدن جدا کن. همراهان گفتن آقا این بیچاره میگه من خبر ندارم اصلا، من کوفی نیستم. گفت میدونم، خبر این کار ما برسه دیگران حساب کار خودشون رو میکنن. در تاریخ هست وقتی سر این قریب رو زدن، از بدن جدا کردن، لم یبقا احدی باقی نموند مگر اینکه راه افتاد، همه ترسیدن، همه راه افتادن رفتن. البته خیلی ها در تاریخ هست در راه که میرفتن، اگر 1000 نفر میفرستادن به طرف کربلا، گویی 300 نفر به کربلا، 400 نفر به کربلا می‌رسید، یعنی 500-600 نفر در میانه راه از راه‌های غیر مسلم فرار می‌کردن، راهی پیدا می‌کردن. پس عامل دوم ترس شدیدی است که حاکم شد بر مردم. این دوتا، عامل اول منزوی کردن اهل بیت، عامل دوم ترس شدید. ما با این دوتا عامل کاری نداریم، بحثمون امروز بحث سومه، ما بحثمون معاد باوریه. عامل سوم این بود که مردم اون چنان به دنیا تعلق پیدا کرده بودن که اصلا یادشون رفته بود یه قیامتی در کار هست، حساب و کتابی در کار هست. خیلی زرق و برق دنیا اونها رو گرفته بود. برای اینکه سید الشهدا علیه السلام این مشکل رو برطرف کنه، در طول این مسیر از مدینه تا کربلا، بسیاری از خطبه های سید الشهدا علیه السلام نظر به این مشکل روحی مردم هست، از خود این مشکل رو برطرف بکنه. خیلی خطبه خوندن حضرت، من یه وقتی هم در این برنامه عرض کردم، خیلی خوبه تو این ایام ما خطبه خانی سید الشهدا علیه السلام رو رسم کنیم. میدانید یه وقتی من گفتم مخصوصا در میان عرب زبان ها و مخصوصا عراقی ها رسم شب عاشورا مقتل خانی دارن.
بله،
رسانم پخش میکنه یه مقتل خانی از
حسن ختام برنامه. بله. روزهای ما هم هست.
بله. عجب. مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله علیه یه مقتلی خوندن از سید الشهدا علیه السلام رسانم گاهی پخش کرده. رسم الان هم رسم شب عاشورا مقتل میخونن، یعنی تمام حوادث روز عاشورا رو که حوادث سنگین بوده، شهادت اصحاب بنی هاشم، همه رو یه جا میخونن. خیلی مجالس باشور و باحالی میشه، یعنی ما یه وقت یه روزه علی اکبر فقط میخونیم، یه روزه علی اصغر میخونیم، در یه مجلس تمام روزه ها و تمام مقتل رو میخونن. این خیلی خوبه. من عرضم این است که در کنار مقتل خانی خطبه خانی هم رسم میشه. این خطبه هایی که امام حسین سلام الله علیه در طول مسیر خوندن خیلی پیام داره. حداقل ما مثلا از امشب فردا شب عزیزانی که سخنرانی دارن، بعضی از این خطبه ها رو اشاره کنن، یا همه این خطبه ها رو یه نگاه گذرا به خطبه های سید الشهدا علیه السلام. امام خیلی تلاش کردن معاد رو در زندگی مردم جا بیاندازن، مردم معاد باور باشن. حالا من نمونه هاشو بگم. امروز 6 محرمه، اگر فرصت بشه من 6 نمونه رو از این کلمات سید الشهدا علیه السلام بگم. نمونه اول، حضرت قبل از بیرون آمدن از مدینه، خب باز دوستان حتما میدونن تاریخ حرکت سید الشهدا علیه السلام رو، امام حسین 27 ماه رجب از مدینه آمدن بیرون، 27 ماه رجب، 3 شعبان رسیدن به مکه، از 3 شعبان در مکه بودن تا 8 ذی‌حجه، 4 ماه، حدود 4 ماه حضرت در مکه بودن. هشتم ذی‌الحجه از مکه آمدن بیرون و دوم محرم رسیدن
به کربلا.
کربلا. حضرت قبل از اینکه از مدینه بیان بیرون یه وصیت نامه نوشتن. خودش پیام داره. ما داریم میریم برای این سفر، آمادیم. حالا حتی اگر سفر سفر شهادت نبود، حضرت وصیت نامه‌شون نوشتن. من جالبه عین این روایت رو، وصیت نامه حضرت رو بخونم. ما یه وقتی تو این مباحث بحث وصیت رو داشتیم.
بله.
و باز خیلی بینندگان میگفتن بحث واقعا مفیده، لازمه. یعنی ماها متاسفانه زندگیمون مشکلات فراوانی داره، مرگمون هم مشکلات فراوانی داریم، به کی بدهکار هستیم، از کی، همه اینا به هم ریخته که اینو باید جدی گرفت. حالا امام حسین یه وصیت نامه دارن به برادرشون محمد حنفیه. یعنی ببینید از روز اولی که حضرت حرکت کردن آماده شهادتن. یعنی ما به دنیا تعلقی نداریم. متن وصیت نامه اینه: بسم الله الرحمن الرحیم، هذا ما اوصى به الحسین ابن علی. به کی وصیت نامه دادن؟ الی اخیه محمد ابن الحنفیه، فرزندشون علی اکبر امام سجاد که همراه حضرت بود.
بله.
به برادرشون محمد حنفیه: ان الحسین یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله صلی الله علیه و آله، جاء بالحق من عنده و ان الجنه حق و النار حق و الساعت آتیت لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. همینی که در وصیت نامه ها مستحب به انسان اول این چیزا رو بنویسه. بعدم حضرت وصیت نامه رو نوشتن. البته هم وصیت نامه به اصطلاح پیام سیاسی داره، چون همین حدیث معروفی که حضرت فرمودن انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت. این تو این وصیت نامه
پیام سیاسی وصیت نامه حضرت.
این مرحله اول. یعنی امام علیه السلام وقتی میخوان حرکت کنن به همه اطرافیانشون همراهانشون یاد میدن، به هر کسی که این پیام رو میگیره یاد میدن که ما وصیت ناممون رو نوشتیم رو افتادیم. آقای شهید آدم وقتی وصیت نامشون نوشت تعلقش کم میشه به دنیا، چون تکلیفش رو معلوم کرده. آدم وقتی میشینه مینویسه وصیت نامه رو تو فکر میره چی میخوای بنویسی، چی جمع کردی، چی گذاشتی، چی بردی، چی همرات میبری.
مثلا باور این که آجو همه رفتنی هستیم و این نگاه که ما هم خواهیم رفتیم خودش خیلی کمک
میکنه. تحولی در زندگی بره. آدم. این قدم اول. مسئله دوم. امام علیه السلام آمدن مکه. خب میدونید در طول این سفر خیلی ها با حضرت ملاقات داشتن، صحبت کردن. خیلی ها با حضرت گفتن آقا کجا میرید شما؟ از جمله وقتی آمدن مکه، یکی از کسانی که به امام حسین علیه السلام خیلی اصرار داشت که آقا برای چی میرید کربلا؟ نمیخواد برید. عبدالله ابن عمر هست. عبدالله ابن عمر. به امام علیه السلام گفت نه آقا، برای چی میرید؟ خودتون درگیر میکنید که چی؟ یزید آدمه ناجوریه. نمیخواد برید. بمونید همینجا. نمیخواد اینجا بمونید. اینجا دیگه برید پناه بگیرید. عبدالله ابن عمر فرزند خلیفه دوم هست. خب یه چهره ای بود که حرفش شاید در جامعه حداقل برای خودش طرفدارانی داشت. به امام خیلی اصرار کرد. من قبل از اینکه جواب سید الشهدا علیه السلام رو بگم که از اون جواب‌های بسیار زیبا و نورانیه. من واقعا تو این ایام مخصوصا من باز تکرار می‌کنم خطبه خوانی سید الشهدا سلام الله علیه رسم بشه. این حرفو شاید بعضیش کمتر شنیده میشه، کمتر گفته میشه. امام چی جواب داده به این آدم؟ این آدم طرز فکرش چی بوده و طرز فکر امام چی بوده؟
اون نگاهش چی بوده؟ امام چه نگاهی؟
این خیلی مهمه. ببینید گو آقا بر چی میخواییم بریم کربلا؟ اخشا ان یضرب وجهک. آقا میترسم این چهره زیبا و نورانی شما رو با شمشیر بزنن. حیف نیست به چهره به این قشنگی زیبایی به یزید اعتباری نیست. من میترسم بری شما این چهره قشنگ و زیباتون محل
این دلسوزی و توصیه
شمشیرها باشه. خب این منطق او میگه این چهره زیبا حیفه. آقا علیه السلام فرمودن، امام حسین علیه السلام فرمودن اف لهذا الكلام مادامت السماوات والارض، اف بر این منطق، تا آسمان و زمین برقراره اف بر این منطق که من نرم از دین خدا حمایت نکنم، یاری نکنم. دین چرا؟ این چهره زیبای شما مورد ضرب شمشیر قرار میگیره. ما اصلا بر چی میخواییم جانمون رو؟ این همه پیامبران در راه دین خدا به شهادت رسیدن. حضرت فرمودن اما علمت ان من هوان الدنیا علی الله ان رأس یحیی بن زکریا اهدی الی بقیه من بقایا بنی اسرائیل. نشنیدی؟ اما علمت ان بنی اسرائیل کانو. نشنیدی در تاریخ بنی اسرائیل گاهی جمعی از پیامبران رو میکشتن، نه یک نفر نه دو نفر، عده گروهی پیامبر میکشتن، بعدم میرفتن دوباره کسب و کارشون کردن، هیچ کاری نکردن، هیچ ظلمی مرتکب نشدن. نشنیدی سر یحیی بن زکریا رو از بدن این پیامبر الهی از بدن جدا کردن، هدیه بردن برای اون. فرمود تو حالا اومدی به من میگی که چهره نورانی شما رو با شمشیر میزنن؟ ببینید این دو منطقه، یه منطق منطق سید الشهدا علیه السلامه که هر چی داشته در راه خدا تقدیم کرده، نه فقط خودش. گفتن آقا زن و فرزند رو کجا میبرید؟ فرمود تسلیم اراده الهی هستم. گفت سر و جان در ره جانان، چو بداد از دل و جان، جان جانان شد و محبوب به جانان آمد. بود چون خون خدا و پسر خون خدا، خون بهایش. نمیگه و السلام علیکی یا ثار الله و ابن ثاره. بود چون خون خدا و پسر خون خدا، خون بهایش به جزا ایزد منان آمد. یه منطق میگه من که هیچ، این همه پیامبران در راه خدا، پایانمونو ببینیم. شما معاد باور ندارید، آخرت رو باور ندارید. یحیی رو کشتن، پیامبران الهی رو کشتن، دسته دسته پیامبران رو کشتن برای حفظ دین. با تو نگرانی که من صورتم با شمشیر. اینم یکی از سخنانیست که حضرت البته در پایانم بهش فرمودن اتق الله، از خدا بترس، بهانه نیار. لا تدعن نصرتی، دست از یاری من بر ندار. گفت نه آقا من آمادگی ندارم، من میخوام برم، فقط اجازه بدید. من زیاد دیدم، خیلی جالبه، کسی که حاضر نیست امام رو یاری بکنه، امامو اینجوری نصیحت میکنه، گفت آقا من خودم زیاد دیدم پیامبر سینه شما رو میبوید، من سینه شما رو ببوسم. همین یاری امام حسین در این حد. اینم نمونه دومی که حضرت وقتی میخواد تذکر بده، توجه بده، اقدام خودشون رو بیان بکنن، چرا ما راه افتادیم؟ میفرمان همه چیز در دنیا خلاصه نمیشود، نه دنیا ارزشی نداره. در راه دینداری خیلی ها جانشون تقدیم کردن، خیلی از پیامبران به شهادت رسیدن. نمونه سوم خطبه ایست که حضرت در مکه خوندن. اینم از اون خطبه های بسیار نورانی
قبل حرکتش،
قبل از حرکت، هفتم ذیحجه. یه اشاره هم داشتیم در هفته های گذشته ما. باز من برای سومین بار تقاضا میکنم هر کسی تریبون در اختیارش هست، این خطبه ها رو، مخصوصا خطبه هفتم ذیحجه رو، این شب ها این روزها برای مردم بخونن. قوقاس این خطبه با این جمله شروع میشه، حضرت هفتم ذیحجه خطبه میخونن برای مردم در مکه و اعلام عمومی میکنن که من فردا راه میافتم. حضرت هشتم ذیحجه آمدن بیرون از مکه، خطبه با این فراز شروع میشه. بسم الله، ما شاء الله، لا قوه الا بالله. ده ها پیام تو این خطبه است، میگذریم از اون پیام ها، فقط همین بحث معاد باوری رو بگیم. خط الموت على ولد آدم و خط القلاده على جید الفتات و ما اولهنی الى اسلافی اشتیاق یعقوب الى یوسف و خویرنی مسرع انا لاقی کأنی به اوصالی تتقطعها اصلان الفلوات بین النواویس و کربلا. فرمودن خود تلموت علا ولد آدم، مرگ بر بنی آدم نوشته شده، از مرگ نمیشه فرار کرد. اونایی که با امام حسین همراهی نکردن چقدر دیگه زندگی کردن، چند روز دیگه عمر کردن. فرمود خود تلموت علا ولد آدم، مخد تل قلاده. ببینید مرگ رو اگه انسان با این نگاه، معاد رو اگر اینجوری ترسیم کرد، خیلی مشکلاتش حل میشه. فرمود مرگ زیباست، به زیبایی گردن بند، مخط القلادت علا جید الفتات. چطور گردن بند رو وقتی خانم ها یک زینت، یک زیبایی، یک زیور، کسی میگه این گردن بند بده؟ پول میده، خریداری میکنه، ازش حفاظت میکنه، مراقبت میکنه، زیور خودش میدونه، هر کجا میره اینو نشان میده. در حضرت هم مرگ اینجوریه، مرگ زیباست تو زندگی انسان. اگه مرگیست که انسان، ببینید به قول عبدالله ابن عمر، بمان یه چند روز دیگه، دو روز دیگه تو اینجا زیر سایه یزید زندگی کنه آدم، نه، اون وقت مرگ خیلی زیباست، آدم زودتر بره. مخطل قلادت علاجی دلفتا خویر علی مصر اون انا لاقی، من دارم میرم ملاقات میکنم اون جایگاهی که دارم، که انی با اوصالی دارم میبینم خودم. بند بند بدنم رو گرگهای بیابان جدا میکنم، قطعه قطعه میکنم، اصلان الفلوات، کجا بین النواویس و کربلا. امام حسین آدرس شهادت، محل شهادتش رو داده، قاتلان خودش رو معرفی کرده، مسیر خودش رو مشخص کرده. میشه این امام ندانه مسیرش در پایان کجاست؟ رضالله رضانا اهل البیت، نصبر علی بلائه و یوفینا اجور الصابرین. بعدم اعلامیه دادن، فرمودن هر کی میخواد با ما راه بیفته بسم الله، هر کی دارد هوسی کربلا بسم الله، من کان باذلا فینا مهجته، هر کی خون قلبش رو حاضر تقدیم بکنه، موطنا علی لقاء الله، هر کی به دنیا دلبسته است بمونه، موطنا علی لقاء الله، هر کی آماده لقاء الله با ما راه بیفته، انی راحل المصبح ان شاء الله، من فردا صبح راه میافتم، من حرکت میکنم. یک کتابی داره مرحوم آیت الله العظمی حائری، حاج آقا مرتضی حائری رضوان الله علیه، فرزند مؤسس حوزه علمی قم، تو برنامه معرفی شده چند بار، سر دلبران.
بله.
خاطراتی است ایشون به دست خودشون نوشتن، آیت الله العظمی حائری. از جمله خاطراتشون اینه، ایشون داماد مرحوم آیت الله العظمی حجت بودن رضوان الله علیه، تقریبا 70 سال این مرد بزرگ از دنیا رفته، آیت الله حجت رحمت الله علیه. می‌فرمودن با اینکه ایشون پدر عیال من بود و استاد من بود، ولی من رفت و آمدی خیلی تو تشکیلات مرجعیتشون نداشتم، خودم دنبال درس و بحث و کار خودم بودم. ولی یه روز بعد از درسم رفتم خانه ایشون، زمستان بود، فصل سرمای زمستان بود، ایشون مدتی بود منزلشون رو داشتن تعمیراتی انجام میدن، یه سری کارگر و بنا و عمله آمده بودن تعمیرات میکردن. اون روزی که من رفتم دیدم که بناها رو جواب کردن، کارگرها رو جواب کردن، فرمودن برید نمیخوایم، تعمیر خونه نمیخوایم. آیت الله عظمی حجت، گفتم آقا کارگرها چرا جواب میکنی؟ فهمیدم من دیگه آمادم برای مرگ، تعمیر میخوام چی کنم، من دارم میمیرم، مرگ من نزدیک. خیلی تعجب کردم، یه کسالت ایشون داشت اما کسالت اینجوری نبود،
جدی نبود خیلی.
همیشه ایشون در فصل زمستان این ناراحتی پیدا میکردن، پنجرهشون سینهشون ناراحت. خیلی تعجب کرد، فرمودن من آماده مرگ، نیازی ندارم. بعد وارد اتاق شدن، فرمودن که صندوقی داشتن، پولهایی که مرجع تقلید بود، وجوهاتی که از مردم، پولهایی که در اختیارشون بود، تمام این پولها رو دادن به من، فرمودن برید بدید رو به اهلش، به فلانی به فلانی، دیگه من پول قبول نمی کنم دیگه. پول صندوق خالی کردن، صندوق که خالی شد شروع کردن با خدا راز و نیاز، عرضشون خدایا هر چی امانت دست من بود، هر چی تکلیفم بود عمل کردم، امانت رو سپردم، مرگ منو برسون. مرحوم آیت الله العظمی حائری میگه من به ایشون گفتم آقا خیلی ترسیدید شما، چقدر ترسیدید، این کسالت اونچنانی ندارید، شما صندوق تحویل دادید و خالی، دیگه وجوهات قبول نمی‌کنید، آماده. فرمودن نه، وفات من وقت ظهره، مرگ من وقت ظهر، البته نفهمیدن ظهر همون روز، من وقت ظهر، وفات من وقت ظهره. دو سه روزی گذشت، من حائری میفهمم دو سه روز گذشت، دیگه ایشون نه وجوهاتی قبول میکردن نه از مقلدینشون پولی قبول، به هیچ وجه. تا روز شنبه به منم سفارش کردن این چند روز بیشتر بیا خونه ما، رفتم آمد تو بیشتر کن. من روز شنبه بود رفتم خدمت ایشون، ایشون فرمودن که امروز چند شنبه است، گفتم شنبه. فرمود آیت الله بروجردی رفتن درس؟ گفتم بله آقا رفتن درس. چند بار فرمود الحمدلله الحمدلله الحمدلله، چون اینا مراجعی بودن که آیت الله بروجردی آوردن قم و ازشون خواستن مرجعیت رو، اصلا مرجعیت آیت الله عظمی بروجردی رو اینا خیلی کمک کردن، تثبیت
کردن.
خیلی چند بار گفتن الحمدلله الحمدلله، خیلی خوشحال شدن. نشستن و فرمودن دعای عدیله برای من بخونید. گفتیم آقا این حرفا چیه، دعای عدیله، دعای وقت مرگ، خبری نیست. فرمودن چرا دعای عدیله رو بخونید، یه بار دعای عدیله رو خونید. فرمودن یه بار دیگه دعای عدیله رو بخونید، اونم با یه حال عجیبی که ایشون رو مشخصات جریان شما ببینید نمیشته، ایشون با یه حالت عجیبی دعای عدیله رو خوندن. حتی در یه مرحله روایت لاهاری میفرمان، حالا چون ششم محرم، من یقین دارم هم بینندگان ما باور دارن این حرف ها رو، و هم چشم انتظار چنین حالاتی هستن. برای ما تو لازم حائری فرمودن نگاهشون به در بود، گویا با کسی دارن صحبت میکنن، گفتن که علی جان بفرمایید بفرمایید. یه مدتی تو این حالت بودن، برگشتن به حالت طبیعی خودشون. فرمودن دعای عدینه رو بخونید، دعا رو براشون خوندیم. یه تربتی آبی درست کردیم، تربت سید الشهدا انداختیم توش، گفتیم ایشونی که آب تربت برای شفا بخورن. ما گفتیم برای شفا دیگه، تربت امام حسین برای شفا به ایشون. آب تربت رو که دادیم، آبی که درش تربت امام حسین بود دادیم به ایشون، ایشون میل فرمودن. واقعا عجیبه آقای شریعتی، روز ششم محرم انشالله همه ما مهمان سفره سید الشهدا با این نگاه باشیم. این آبی که تربت امام حسین درش بود وقتی نوشیدن فرمودن آخر زادی من الدنیا تربت الحسین.
به به،
آخر زادی من الدنیا
تربت الحسین،
آخرین توشه من از دنیا تربت امام حسین. گفت ما بازم باور نمی کردیم، اصلا کسالت اونجوری نمود. آخر زادی من الدنیا تربت الحسین علیه السلام. حالشونی کمی منقلب شد، آمدیم یه دوا شربتی به ایشون بدیم، نتونستیم، دیدیم نفس قطع شد. جان به همین آسانی، جان به جان آفرین تسلیم کردن. ایشون میفرمایند من از اتاق آمدم بیرون، صدای اذان از مدرسه حجتیه، ایشون مدرسه حجتیه رو ساختن، قبرشون تو مدرسه حجتیه است، آیت الله العظمای حجت، صدای اذان از مدرسه میآمد.
کی گفت بعد سر ظهر؟
فرموده بودن وفات من ظهره. آخر و زادی من از دنیا تربت الحسین، انشالله آخرین توشه ما هم از دنیا تربت سید الشهدا علیه السلام باشه. پس تو این نگاه اینه، آدم به اینجا برسه که ان الدنیا لم تکن و که ان الاخره لم تزل. آدم تو دنیا باشه ولی اسیر دنیا نباشه. این که امام حسین گلایه‌شون این بود، الناس عبید الدنیا، ایده برده دنیا، دین دغدغه زبانشونه.
نشانه نباشیم
برسیم به ماجواری
انشاءالله. خیلی خوب، نکات خوبی رو شنیدیم و انشاءالله واقعا همونطور که همیشه دعا کردم انشاءالله قیامت رو اونچنان باور کنیم تا اون چیزی که برای حیات جاودانه خداوند متعال به همه ما بخشیده هزینه و خرج این نصف روز دنیا نکنیم. آیات ابتدایی سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم قرار روزانه امروز ما صفحه 507 مصحف شریف، و این آیات نورانی رو هدیه میکنیم به روح بلند و ملکوتی حضرت امام حسین علیه السلام و یاران و اصحابشون. باز میگردیم همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی على النبی و آله الأطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجان انشاءالله زندگیتون منوره به نور قرآن باشه اشاره قرآنی امروز رو بشنویم و انشاءالله جمع‌بندی مباحث امروز آجای حسینی عزیزم
بله این آیات چهارم تا هفتم و هشتم این سوره حضرت محمد صلی الله علیه وسلم گویا برای ششم محرم نازل شده برای عاشورا نازل شده واقعا عجیبه والذین قتلوا فی سبیل الله پایان آیه چهارم
بله
والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم سیهدیهم و یصلح بالهم و یدخلهم الجنه عرفه لهم یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم
و یثبت
اقدامکم مصداق کاملش کربلا و سید شهدا علیه السلام امام حسین در تاریخ گم شد شهدای کربلا گم شدن شما ببینید امروز همه عالم داره میگه یا حسین چه اثری از دشمنان اهل بیت باقی مون چه نامی از اونها باقی مون چه اسمی از اونها باقی مون ان تنصر الله ینصرکم درس اتفاقا در که از کلمات نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه هست که اون هفته ما به یه بخش دیگه اشاره کردیم حضرت فرمودن که خداوند امیر مؤمنان در نهج البلاغه میفرماد فرمودن خداوند از شما کمک خواسته ان تنصر الله ینصرکم به این آیه حضرت اشاره کردن خدا میگه دین منو یاری کنیم امیر مؤمنان میفرماید لم یستنصرکم من ذل فکر نکنید خدا ضعیف بوده به شما گفته دین منو یاری کنیم خودش میتونه دین خودش یاری کنه لم یستقرضکم اون هفته راجع به قرض خوندیم
برای آزمایش و امتحان ما
احسن لم یستقرضکم من غل خدا فقیر نبود که به شما گفته به من قرض بدی خدا ضعیف نبود که به شما گفته من یاری کنیم انما اراد ان یبلوکم خدا خاص امتحانتون کنه کربلا همه امتحان شدن و این امتحان برای همیشه تاریخ و برای همه ما
هست
هر روز هست این که میگن کل یوم عاشورا همینه هر روز ما
بسیار خوب بله هر روز عاشوراست و هر زمین کربلا و آدمی هر روز در معرض آزمایش و فتنه و بلا خدای رو سفیدمون کن خیلی شاید فرصت نداشته باشیم تا پایان برنامه امروز حاجی حسین یک جمع‌بندی مختصری داشته باشید و بعد هم
بله.
دوستان چشم انتظار معرفی کتاب هستن
بله عرض کنم که همین آیه که الان خوندیم ان تنصر الله ینصرکم ببین در کربلا گفتیم درس امام حسین علیه السلام معاد باوری بود تعلق نداشتن به دنیا اسیر دنیا نبودن امروز ششم ماه محرم های شریعتی دیشب و امروز همه عالم رسم اینه از یک نوجوان 13 ساله نام میارن از قاسم ابن الحسن سلام الله علیه ششم محرم بله. معمولا مجالس اینجوری چه کرده این نوجوان که نامشو در تاریخ ثبت کرده روایت معروف عزیزان فراوان شدن. شب عاشورا وقتی امام حسین علیه السلام فرمودن که همه به شهادت میرسید، آمد از عموجانش سوال کرد، همه، منم تو اون همه هستم یا نه، التماس کرده برای شهادت. روز عاشورا رو دست و پای امام حسین افتاده، روایت این، عین روایت اینه، لم یزل، اونقدر دست امام حسین رو بوسیده، پای امام حسین رو بوسیده. عمو جان اجازه بده من برم بگم، لم یزل یقبل یدیه و رجلیه. قاسم ابن الحسن دست و پای امام رو بوسیده تا اجازه گرفته. وقتی راه افتاده همه وقتی نگاه کردن تعجب کردن. عبارت تاریخ اینه، وجهه که فلقت الغم، مثل تیکه ماه، قاسم ابن الحسن مثل تیکه ماه میدرخشیده. گفت بر فرس تون رو، هر که تو را دید گفت، برگ گل سرخ را باد کجا میبرد. بر فرس تون رو، هر که تو را دید گفت، برگ گل سرخ را باد کجا میبرد. اجازه گرفته، التماس کرده، راه افتاده، اونقدر به عجله رفته. این در تاریخ معروفه، راوی میگه دیدم حتی بند کفشش رو نبسته، اینقدر عجله داشت. گریه میکرده وقتی آمده. خب دشمن با نگاه خودشون گفتن عجب، امام حسین بچه ها رو فرستاده، یه نوجوان 13 ساله داره گریه میکنه. ولی وقتی رجزش خونده معلوم شد نه، برای خودش گریه نمی، برای حال این امت داره گریه میکنه. انتون کرونی فانا ابن الحسن، خودشو معرفی کرده، قربت امام، تنهایی امام. چرا ولی خدا باید تنها باشه در کربلا؟ چرا خیلی جمعیت باید در برابر امام بایستن؟ گریه قاسم بن الحسن از گمراهی این مردمه، از تنهایی امامه، نه برای خودش. خدا رحمت کند. ما این روزها رو، این شبها و روزها زیاد میشنویم. باز من یاد کنم از مرحوم آیت الله العظمی حائری رضوان الله علیه، نقل میکنن ایشون در حضورشون وقتی کسی روزه قاسم بن الحسن علیه السلام رو خونده بود، و این قسمت از مصیبت که هست در مقاتل، وقتی صدا زد عموی بزرگوار، شروع لحظه آخر امام سید الشهدا علیه السلام به عجله آمدن، در روایت هست مثل باز شکاری به عجله آمدن، خودشون رو رسوندن کنار بدن قاسم. یه جمله‌ای داره امام حسین، از همه عزیزان التماس دعا داریم. ما خیلی امید و آرزوها داریم تو این مجالس، خیلی گرفتاری هامون باید به برکت نام سید الشهدا علیه السلام برطرف بشه انشاءالله. وقتی امام حسین آمده کنار بدن قاسم، این جمله رو فرمودن، فرمودن عزیز من، یادگار برادرم، عز و الله علی عمک، ان تدعو فلا یجیبک، او یجیبک فلا ینفعک. خیلی بر عمود سخته، عمود تو صدا بزنی نتونه به تو جواب بده، یا وقتی جواب تو بده که دیگه فایده ای نداشته باشه. هادا صوتون، این اوج قربت امام حسین، هادا صوتون، فرمودن عزیز من، یادگار برام، میگه نمیدونی، هادا صوتون والله قل ناصره و کثر واتره، مگه نمیدانی این صدا صدایی است که دیگه من یاور ندارم، یاورانم از دست دادم، همه دشمنن. صوتون قل والله ناصر و هو و کس و روا، همه میدان همه دشمنن. یعنی نتونستم، در حقیقت خواستن یه نوع عذرخواهی از امام، از قاسم ابن الحسن داشته باشن، نتونستم به تو، برای تو خدمتی انجام، نتونستم کمکی کنم. به قول شاعر که میگه خوب مردم کوفه از امام مجتبی تجلیل کردن، اجر حسن را به تو پرداخت. این کوفیان، لشکر کوفه، اجر حسن را به تو پرداختن، اس به گلگون بدنت تاختن. کاش نمیدید عمو پیکرت، تا ببرد هدیه بر مادرت. چون قاسم بن الحسن مادرش در کربلا بوده. کاش نمیدید عمو پیکرت، تا ببرد هدیه بر مادرت. کاش نمیدید عمو این چنین، جان دهی و پای زنی بر زمین. صلی الله علیک یا
امام، صلی الله علیک ابا الخیر. خیلی ممنون، متشکرم آقای حسینی، خیلی جلسه خوبی بود، الحمدلله ما استفاده کردیم، و دوستان خوب دعا بکنید و بیننده ها آمین بگن، ان شاء الله خداحافظ بود.
از خدا می‌خوایم که خداوند به حق سید الشهدا سلام الله علیه جدا این دعا رو همه داشته باشیم، همه بخوایم. دیگه فرصت زیادی ما نداریم تو این دهه اول محرم، امشب شب هفتم و شب هشتم و سه چهار شب باقی مانده از خدا جدا تو مجالس بخواهیم که فیض و بهره ما رو حد اکثری قرار بده. انشاءالله دست خالی از مجالس سید و شهدا بیرون نیاییم. و باز من یه بار دیگه تأکید کنم، انشاءالله همه این چند روز رو، چند روز باقی مونده رو، چند شب، چند روز رو یه جدیت بیشتری برای حضور در مجالس امام حسین علیه السلام، کسب فیض و دست دیگران رو بگیریم. باز عرض کردم سوار کشتی امام حسین انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. حتما تو این روزها و شبها همه رو دعا بکنید که سخت محتاج دعای شما هستیم و من دعا میکنم که خدای قاسم حلاوت شهادت رو احلا من الاصل، شیرین تر از اصل، به ذائقمون آشنا کن. حسن ختام برنامه امروز ما به رسم روزهای ماه محرم مقتل خانی حضرت سید الشهدا خواهد بود. گفت دریا که دست تو، ملوانان که مست تو، بر کشتیش چه خوب خدا ناخدا گذاشت. السلام علیک یا ابا عبدالله.
السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك حسين حسين عليك مني سلام أبداً ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
جزئيات حادثة كربلا هم ثبت شده است، این را هم بدانید ها. جزئیات حادثه، کی کدام ضربه را زد، کی اول زد، کی فلان چیز را دزدید، همه اینها ذکر شده است. اون کسی که مثلا قطیفه حضرت را دزدید و به غارت برد، بعدن بهش میگفتن سعد القطیفه. جزئیات ثبت شده و معلومه، یعنی نگذاشتن خاندان پیغمبر و دوستانشون که این حادثه گم بشود در تاریخ. فضربه ابن فضیل الاسدی علا رأسه فطلقه، فرق این جوان را شکافت، فوقع الغلام لوجهه، پسرک با صورت روی زمین افتاد. و صاح یا اما، فریادش بلند شد که امو جان. فجل الحسین علیه السلام کما یجد صقر. دقت کنید به این خصوصیات و زیبایی های تعبیر. میگه ناگهان صقر یعنی باز شکاری. میگه حسین علیه السلام مثل باز شکاری خودش رسون بالای سر این نوجوان. ثم شد شدت لیث اغذب، شده به معنای حمله کردن، شده یا شدو به معنای حمله کردن است. حمله کرد مثل شیر خشمگین. فضرب ابن فضیل به سیف، اول که اون قاتل رو با یک شمشیر زد و انداخت زمین. اونها آمدن تا این قاتل رو نجات بدن، حضرت حمله کرد به همه اونها، جنگ عظیمی در همون دوربر بدن قاسم ابن الحسن به راه افتاد. آمدن جنگیدند و حضرت اینها رو پس کرد، گرد و غبار بلند شد، تمام محوطه رو گرد و غبار میدان گرفت. بعد میگه قال، راوی میگوید منجلت القبره، و بعد از لحظاتی گرد و غبار فرو نشست. این منظره رو که تصویر میکنه قلب انسان رو خیلی میسوزنه. فرعیت الحسین علیه السلام، میگه من نگاه کردم حسین ابن علی علیه السلام رو اونجا دیدم، قائما على رأس الغلام، بالای سر این نوجوان ایستاده است، امام حسین داره نگاه میکنه با حسرت به او. و هو بیفحص برجلیه، اون نوجوان هم با پاهاش داره زمین رو میشکافه، پا رو در حال جان دادنه و داره پا رو تکان میده. بل حسین علیه السلام یقول بعدا لقوم قتلوک، دور باشند از رحمت خدا اون کسانی که تو رو به قتل رسوندن. این یک منظره که منظره بسیار عجیبی است، نشان دهنده عاطفه و عشق امام حسین به این نوجوان و در عین حال فداکاری او و فرستادن این نوجوان به میدان جنگ و عظمت روحی این جوان و جفای اون مردمی که با این نوجوان هم اینجور رفتار کرد.
ای عمو جان